ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر دانمارک به تلاش ایران برای انجام ترور در این کشور واکنش تندی نشان داد. کره جنوبی خواستار انعطاف حد اکثری آمریکا در اعمال تحریم‌های ایران است. و اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم زندان و شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکو عراق انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نخست وزیر دانمارک روز سه‌شنبه به اخبار مربوط به تلاش ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور واکنش تندی نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند. لارس لوک راسموسن در توییتی نوشته است غیر قابل قبول است که ایران یا سایر کشورهای خارجی برنامه داشته باشند تا در خاک دانمارک دست به ترور بزنند. ساعتی پیش از این واکنش سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرد که پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به زن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. فیم بورک اندرسن رئیس سرویس امنیتی دانمارک گفت این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران جنبش الاحواز در این کشور است. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام پلیس دانمارک در مورد عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در این کشور را قویاً تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد که این کشور خواستار انعطاف حداکثری آمریکا در مورد درخواستش برای معافیت شرکت‌های کره‌ای متأثر از بازگشت تحریم‌های ایران است. این موضوع را کانگ کیانگوا وزیر خارجه کره جنوبی دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی‌اش مایک پومپئو مطرح کرده است. دور دوم از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران 14 آبان ماه برقرار خواهد شد و از جمله صادرات نفت ایران را در بر می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که مصمم هستند در آن زمان صادرات نفت ایران به صفر برسد و این تحریم‌ها بخشی از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن ایران به میز گفتگو برای دستیابی به یک توافق جدید است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه صدور احکام زندان به مدت 24 سال و 6 ماه و نیز 1110 ضرب شلاق برای 15 کارگر کارخانه هپکو عراق را محکوم کرد، آن را حکمی قرون وسطایی و شنی نامید. دادگاه کیفری عراق هر یک از 15 کارگر کارخانه هپکو را به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان بین 1 تا 2 سال و 6 ماه و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این احکام بدوی هستند و کارگران درخواست تجدید نظر دادند. آنها از جمله به تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات، سخنرانی برای مقرضین، طراحی تجمع‌های کارگری در سازمان خصوصی سازی و انتشار تصاویر و پیام متهم شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود خواستار لغو فوری احکام زندان و شلاق و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین شرایط بحرانی در این کارخانه شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حال که کمتر از یک هفته به بازگشت بسته دوم تحریم‌های آمریکا مانده، مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند به شهروندان اطمینان دهند که مشکلی در زمینه تأمین نیازهای مردم از جمله دارو وجود ندارد. در روزهای اخیر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته دولت منابع ارزی و ریالی لازم را برای تامین دارو و نیازمندی عمومی مردم در اختیار داشته و آنها را به مقدار زیادی تهیه کرده است و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم در همایش بیمه سلامت پیامی مشابه داشت.
در همین 5-6 ماه جوری تجهیز کردیم که آمریکایی‌ها فکرش هم نمی‌کردن از کجا ما داریم تجهیز می‌کنیم. خب به هر حال نفتمون داریم میفروشیم، حمل و نقلمون داریم انجام میدیم. مردم ایران با اطمینان بدونن که هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 14 آبان ماه که آمریکایی‌ها میخوان اعلام بکنن تحریم‌های مرحله دوم برگشت اتفاقی نمیفته.
اما گزارش‌ها از سطح شهرهای مختلف ایران در زمینه دارو متفاوت است. روزی نیست که کاربری در شبکه‌های اجتماعی از کمبود یا نیاز به دارو در شهر یا روستای خود ننویسد. حسن نایب‌هاشم در وین پایتخت اتریش پزشک و فعال حقوق بشر است. او میگوید تجربه مشابه دوره پیشین تحریم‌های سخت علیه ایران و تأثیر آن بر دسترسی مردم به دارو بار دیگر در حال تکرار شدن است.
بیماران من که خانواده های بیمار دارن در ایران الان مراجعه میکنن و خب از طریق خصوصی که به مراتب در واقع قیمت های بالایی رو هم داره سعی میکنن که دارو تهیه بکنن و بفرستن و خیلی از مواقع داروهای به یه معنی عادی و معمولی هست، یعنی بحث داروهای بسیار گران بیماری های خاص نیست، حتی داروهای بیماران فشار خونی یا قندی رو در خیلی از مواقع شاهد هستیم که در ایران نیست. میدونید که به خاطر مسئله آغاز تحریم به اصطلاح بالا رفتن قیمت ارز در شهر روی اطراف کشور و به هر حال مناطق مرزی بسیار داروخانه ها عملا از دارو تویی شده بودند، برای یه مقطع الان سهمیه تعیین کردن برای دادن داروها به بیماران به خاطر اینکه از کشورهای مرزی شهروندان کشورهای دیگر می آمدند و داروخانه ها رو عملا خالی می‌کردن به خاطر قیمت مناسب‌تر دارو در ایران.
دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم‌هایی که بر ایران اعمال می‌شود جایی ندارد. آمریکا دارو را از جمله اقلام بشر دوستانه می‌دانند و می‌گوید شامل استثناءاتی می‌شود که باید مسیر رسیدن آنها به ایران تسهیل شود. اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر مقام‌های ارشد آمریکایی برای بانک‌هایی که با ایران باید تبادلات مالی داشته باشند کافی نیست. در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های غربی از ایران، نشریه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی از تهران به این موضوع پرداخته است. در این گزارش مدیر اجرایی بنیاد محک که یکی از مهم‌ترین نهادهای خیریه در زمینه کودکان مبتلا به سرطان در ایران است، می‌گوید هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمی‌خواهد در عملیاتی دخیل باشد که نام ایران در آن آمده، چرا که نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور تحریم در واشنگتن، قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه را این گونه توضیح می‌دهد.
صادرات مواد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی طبق قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان اوفک در وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز است، به شرطی اینکه اون اشخاص آمریکایی که صادر می‌کنن این اجناس رو به نهادهای تحریم شده‌ای من جمله سپاه پاسداران یا نیروی مسلح صادر نکنن و با نهادهای تحریم شده هم کار نکنن، به فرض نهادهای مالی که ممکنه این هزینه‌ها رو پرداخت کنن و نهادهای حمل و نقل که ممکنه این اجناس رو به ایران برسونن. با توجه به این، با اینکه این صادرات مجاز هستن فقط با توجه به شرایط خیلی محدود، باز با توجه به اینکه بانک‌های بین‌المللی خیلی نگرانه که یه وقتی ممکن از قانون تحریم آمریکا عدول کنن، خیلی‌هاشون ریسک پذیر نیستن و به این دلیل از اینطور معاملات صرف نظر می‌کنن.
اما تحریم تنها یک جنبه چالش دستیابی به دارو در ایران است. گزارش‌هایی که از ایران مخابره می‌شوند بعضن به مسائلی چون قاچاق و احتکار دارو می‌پردازند. در یکی از نمونه گزارش‌هایی که اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، خبرنگاری به صورت پنهانی از بازار موازی داروفروشان در خیابان‌های تهران و در مقابل داروخانه‌های بزرگ شهر سوال می‌کند.
آقا قرص مادوپار دارین؟
دارم، آره مادوپارم دارم.
چطور بسته می‌خواد؟
120 تایمین می‌خواد.
250 می‌خوام، فقط تاریخ مالی داشته باشه دیگه، سالم باشه.
نه ولی بلوم داره.
بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در همین گزارش تلویزیون روند اقدام این فروشندگان خیابانی دارو را این گونه توضیح داده است.
شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا میکنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کمه بعد در سطح داروخانه ها توزیع شده، نسخه به دست دیگه کل داروخانه معمولا پخش میشن و این نسخه رو تحت داروخانه ها جمع میکنن. متاسفانه خب هستن که نسخه جعلی میزنن، مهر جعلی که ما کارشناس نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم واقعا این اسناد جعلی.
حال چه تحریم، چه سوء مدیریت و یا احتکار دلیل کمبود دارو در ایران باشد، این مردم شهرها و روستاهای مختلف هستند که با بروز یک بیماری در این چرخه طاقت فرسا قرار میگیرند و نمیدانند چگونه دوای درد خود را فراهم کنند. در این میان این روسا هستند کسانی که از تخصیص تسهیلات گسترده برای زائران اربعین و از جمله فرستادن میزان قابل توجهی دارو برای این زائران انتقاد می کنند. از جمله کاربری که روی توییتر نوشته متوجه نمی شود چرا زائران با عرض دولتی برای دعا کردن برای شفای بیمارانی به کربلا می روند که نمی توانند داروی مورد نیاز خود را در ایران با عرض آزاد پیدا کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بشنویم چند تا از این صدا را باز می‌کردیم.
من از اینجا می‌خواستم از رئیس جمهور تاجیکستان و مردم خوب تاجیکستان که هفتم تیر رو با جشن و رقص و پایکوبی بنا کردن، اون تشکر کنم و به خصوص از رئیس جمهور تاجیکستان که اینقدر لطف دارن به تاریخ و به تاریخ ایرانی.
در حمایت از همه منتقدان رژیم و آزادی خواهان از دختران خیابان انقلاب بگیر تا همه و همه. پیشنهاد دارم در سراسر ایران هر روز تمام کسانی که به این رژیم معترضند از ساعت 5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر همه چراغ‌های خود را روشن و با صدای بوق اعتراض خود را به جهانیان برسانند و این بوق‌ها به عنوان اعتراض به اصل جمهوری اسلامی قلمداد گردد.
مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه اعلام کرد تمهیدات لازم برای حضور بانوان در بازی برگشت لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران پیش بینی شده و تنها مجوز این کار باید از سوی برخی نهادها صادر شود. این سخنان در حالی است که پیشتر دادستان کل ایران نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌های فوتبال به شدت هشدار داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش ابتدا از پرسید آیا احتمال حضور زنان ایرانی در بازی فینال فوتبال باشگاه آسیا وجود دارد؟
100% فشار بیرونیه. از سال 1361 که مدیریت مجموعه ورزشی شیرودی نخستین بار تصمیم گرفت که درهای ورزشگاه رو به روی بانوان باز نکنه و گزینشی در حقیقت مردها فقط وارد ورزشگاه بشن، تمام ورزشگاه ایران خالی از حضور بانوان بودن به جز چند مورد بسیار محدود، مثل بازی تیم ملی مقابل بحرین در انتخاب جام جهانی 2006 یا بازی ایران و بولیوی. در تمام این بازی‌ها خانم‌ها به صورت گزینشی وارد شدن و حضور بانوان فقط به واسطه فشارهایی بوده که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد شده بود و فقط و فقط به این معنی بود که ما داریم تلاش میکنیم که بانوان ایرانی وارد ورزشگاه بشن.
آقای یونسیپور، الان گفته شده که فروش تمامی بلیت بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران به صورت الکترونیکی قرار انجام بگیره. آیا الان زنان ایرانی میتونن از همین فرصت استفاده کنن و بلیت فوتبال رو تهیه کنن و وارد ورزشگاه بشن؟
کار دشواری نیست. زمانی که شرکت برهان مبین در حقیقت وظیفه فروش بلیت ها رو بر عهده داشت، پیش از این با وجود اینکه اوایل دو گزینه انتخابی وجود داشت که جنسیتشون رو مشخص کنین، مرد یا زن، گزینه زن غیر فعال بود و هرگز امکان اینکه فعال بشه وجود نداشت. یک مرتبه به خاطر یک باگ گزینه زنان باز شد و در فاصله کمتر از 3 ساعت بیش از 10,000 بلیت فروخته شد برای بانوان. ببینید چقدر خانم مشتاق وجود داره که میخواد بره ورزشگاه، که هر بازی میره کنترل میکنه، چک میکنه و میبینه که بله الان باز شد و 10,000 نفر تو اون 3 ساعت خریده. الان اصلا گزینه‌ای برای بانوان وجود نداره، فعال نیستش که بخواد در حقیقت خانم‌ها بلیط بخرن. آنچه که مسلمه از همین مسئله ابتدایی و پیش پا افتاده که خانم‌ها اجازه خرید بلیط الکترونیکی رو پیدا نمی‌کنن، میشه فهمید که این خانم‌هایی که قرار وارد ورزشگاه آزادی بشن چه کسانی هستن و چگونه وارد ورزشگاه خواهند شد.
آقای یونسیپور، آیا در صورت اجازه حضور بانوان در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران میشه این انتظار رو داشت که در ادامه درهای استادیوم‌های فوتبال در ایران کم کم بر روی بانوان به خصوص در بازی‌های داخلی هم باز بشه؟
این مسئله به روی کرد در حقیقت من نمیتونم بگم وزارت ورزش، نمیتونم بگم فدراسیون فوتبال، نمیتونم بگم حتی دولت ایران، به تصمیم گیری و واکنش های آینده جمهوری اسلامی برمیگرده و به صورت مستقیم تر در حقیقت به پیگیری و باورپذیری فدراسیون جهانی فوتبال IOC، کمیته بین المللی المپیک و همینطور کنفدراسیون فوتبال آسیا، اینکه چقدر پیگیر باشن. این اتفاق در سال 1984 زمانی که تیم ملی ایران صعود کرد به جام جهانی بعد از بازی با بحرین بسیار امیدواری ها وجود داشت که خانوم ها وارد ورزشگاه خواهند شد، به خاطر اینکه جایگاه زیر VIP در اختیار خانوم ها قرار گرفته بود. اما این اتفاق نیفتاد. انتخابات ریاست جمهوری تموم شد، بازی انتخابی تموم شد، فشارهای فیفا و کنفدراسیون برداشته شد، همون خانوم های گزینشی که اومده بودن به ورزشگاه دیگه همونها حتی حق حضور در آزادی یا هیچ ورزشگاه فوتبال دیگه ای رو پیدا کردن و این جو دوباره برگشت که ورزشگاه‌های مردانه در فوتبال ایران وجود داشته باشه. اگر بخوایم نگاه بکنیم به آینده، باید ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و از همه اینها مهمتر IOC چقدر روی رفتار ایران در قبال ورود خانم‌ها دقیق هستند و باور می‌کنن که این حضور واقعی هستش.
با این گفتگوی رضا جمالی با پیام یونسی پور میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.